أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيف. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. فامرته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. بحث مبسوط قوم ثمود و جریان حضرت صالح علیه السلام داره در طی آیات سوره مبارک اعراف تا اینجا مخصوصا ارائه شد و این نکات اخیری که مونده است به پایان برسد تا به جریان مهمانان حضرت ابراهیم سلام الله علیه برسد. در جریان خصوصیت های ناظم تعبیرات گوناگونی هم از تورات و هم از سایر کتاب‌های تاریخی نقل شده است. اینها فی الجمله قابل قبول هست اما بالجملهش دشوار است. طول این ناقه چقدر بود، عرض این ناقه چقدر بود، قصر این ناقه چقدر بود و مانند. اما خصوصیتی که در قرآن کریم هست که از کوه در آمده است و سهم آب اون محل طوری بود که یک روز مخصوص این ناقه بود، روزی مخصوص مرد و موشر، اینا رو می شود از قرآن کریم استفاده کرد.
در بقایای قوم صالح علیه السلام مقاسه که
بله، از تناسبی که مثلا شیر یک روز او می توانست نیازهای مردم و محل را برطرف کند معلوم می شود پربرکت بود. اما اون مقداری که برای حجم ناقه ذکر کردن چجور یک ناقه اینچنین را یک نفر بتواند عقر بکند و او از خودش دفاع نکند، این ناقه که طول و عرضش اونقدر باشد یک نفر توان عقر او را ندارد. یک نفر بخواهد یک فیلی را از پا در بیاورد با زحمت روبرو میشه، چه رسد به اون ناقه‌ای که شاید ده ها برابر فیل نقل میکنه. یعنی که اون داستان های مقداری اثباتش آسان نیست. اگر هم روایت معتبری باشد چون مربوط به امور تعبدی نیست، فقط در حد افاده مظنه است. یعنی که قرآن اون بخش خصوصی را تعرض نفرموده. مطلب دوم این که دارد وعد غیر مکذوب، این مکذوب یا اون حرف جر محذوف است، یعنی مکذوب فیه نظیر مختلف فیه بمانند آن، یا بعضی از مصدر هاست که به وزن مفعول هست مثل مفتون مجلود که این مصدر باشد، یعنی وعد است که کذب درش نیست، نه اینکه اسم مفعول باشد تا نیاز داشته باشد به حرف جر که محذوف باشد. از این که در بخش از عذابهای مربوط به قوم عاد اونجا بافها یاد نشده اینجا بافها یاد شده، نشانه آن است که به دنبال اون این تعذیب آمده است. لذا در فعقروها فدمدم علیهم ربهم بزن بهم فسواها که بافها یاد شده است، اینجا فهمت فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام، که این امور پشت سر هم بود دیگه، فاصله‌ای و تخللی در میانه راه پیدا نکرده است. در جریان صیحه یعنی یک تشر زدن کافی بود که صیحه با صیح نظیر تمره و تمر که مفید وحدت است. در جریان عذاب گاهی خدای سبحانه فرمود که
اخذتهم سیحه یا امکانت الا سیحه، یعنی ما یه تشر زدیم اوضاع به هم خورد. این سیحهی که زده می شود این رعد و برق، اینها بر سبه رعد و حمدهی و الملائکه من خیفتهی. برای رعد قرآن کریم شعور قائل است، تسلیم و خضوع قائل است، تسبیح قائل است به مانند آن. این که فرمود این کانت الا صیحتن واحدتن فی حساب خامدون، یعنی ما یه تشر زدیم اوضاع به هم خورد، که این تای صیحه نظیر تای تمره برای وحدت است. در جریان تعذیب قوم ثمود 7-8 عنوان است. گاهی عذاب به نحو مطلق است، فلما جاءهم عذاب من ذنبه، گاهی با پسوند یا پیشوند است، مثل صوت عذاب، انتازیانه عذاب. گاهی نوع عذاب مشخص است، منتها این شی از اون جهت که می لرزاند رجف است، باعث لرزش و نارامی است رجف است، از اون جهت یک صدایی را به همراه دارد صیحه است، از اون جهت که دفعتا بیهوش و مدهوش می کند صعق است و صاعقه است. لذا هم عذاب آمده، صوت عذاب آمده، رجف آمده، صیحه آمده، صاعقه آمده و تدمیر آمده که محصول اون صاعقه و صیحه است، که اینا را ما حراب کردیم، دمرناهم یعنی اهلکناهم. تعبیرات گوناگون عذاب است و صاعقه است و صیحه است و رجفه است و تدمیر است و طاغیه است، فاهلکوا بالطاغیه، و صوت عذاب همچنین دمدمه علیهم ربهم بذنبهم فسواها. اینا هر کدام از یک منظر حکایت میکنند، لذا تحافظی بین این 6-7 عنوان نیست. و کلمه ثمود هم با 2 قرائت در قرآن کریم مطرح است، یکی چون اسم جدی این قبیله است با تنوین یاد میشود ثمودون گفته میشود، و یکی هم چون نام این قبیله است، نام این امت است، بدون تنوین ذکر میشود. گاهی همین قرآن کریم در بخش از قرائت ها با تنوین است، اینجا الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدن لثمود، که منظور این امت است و این طایفه و این قبیل است. جریان تکرار الا هم برای اهمیت مطلب است، یکی مربوط به سبب است، یکی مربوط به مسبب. اون کفر اونها سبب بعد اینها از رحمت الهی است، لذا اول از عقیده کفرآلود اینها سخن به میان آورده بود، الا ان ثمود کفروا ربهم، بعد به کیفر تلخش اشاره فرمود الا بعدن لثمود. حالا تتمه بحث ها بود که مربوط به قوم ثمود بود، وگرنه جریان مبسوطشون از سوره مبارکه اعراب تا اینجا چند جا ذکر شد. به دنبال قوم عاد و ثمود جریان قوم لوط مطرح است، و اگر بخشی از مقدمات است ابراهیم سلام الله علیه نقل میکند، این در حقیقت برای آن است که یک حلقه ارتباطی باشد که این رو به قوم لوط خاص بکند، که این عذابها در کنار هم ذکر میشود. وگرنه قصه است ابراهیم و مبارزات است ابراهیم و حجج الهی که خدای سبحان به است ابراهیم داد، اونا در صور دیگه است. اینجا در این چند آیه یک زمینه است برای اینکه به قوم لوط خط بشود، لذا آیه 74 همین سوره هود قال فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءت البشرى یجادلنا فی قوم لوط، اون وقت جریان قوم لوط را ذکر میکنند. فرمود به این که ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرى، ما فرستاده هامون به دیدار هست ابراهیم رفتن، به منظور مژده دادن رفتن که او رو به فرزند بشارت بدن. وجود مبارک ابراهیم در دوران سالمندی پدر شد و همسر او هم در دوران سالمندی مادر شد، به منظور بشارت رفتن. بعد از این بشارت جریان انذار و تعذیب قوم لوط مطرح است. لوط هم از انبیای بود که وجود مبارک ابراهیم ایمان آورد، فآمن له لوط، زیر مجموعه این پیامبر بزرگوار که از انبیای اولوال عزم است قرار داشت، خودش شریعت مستقل نداشت، پیغمبری بود که تابع یک پیغمبر بزرگتر و اولوال عزم بود به نام حضرت ابراهیم. فرمود ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرى، وقتی وارد شدن صورت فرشتگانی بودن که به صورت بشر متمثل شدن، قالوا سلاما، وجود مبارک ابراهیم هم قال سلامون، یعنی اونها با جمله فعلیه سلام کردن، وجود مبارک ابراهیم با جمله اسمیه جواب داد. این قالو سلامن نه اینه که مفعول قالو باشد، وگرنه اون سلام دومی هم باید مفعول قاله باشد. یعنی اونا قالو نسلمو سلامن، سلمنا علیک سلامن و مانند اون. وجود مبارک ابراهیم قال سلامون، یعنی علیکم سلامون، سلامون علیکم، یعنی اونها با جمله فعلیه سلام کردن، وجود مبارک ابراهیم با جمله اسمیه جواب داد، که مستحب هم همین است که بالاخره جواب بهتر از سلام باشد. حد اقلش آن است که تحییت جواب مساوی تحییت سلام باشد. اذا هویتم بتحییت فحیوا باحسن منها و ردوها، که این احسن رو مقدم داشته. لذا اگه کسی با جمله فعلیه سلام کرده است، این دیگری به جمله اسمیه سلام میکند. اگر او گفت سلام علیکم، این جواب میشه سلام علیکم و رحمت الله. بالاخره طوری باشد که تحییت جواب برتر و بهتر از تحییت سلام باشد. اذا هویتم بتحییتین فحیوا باحسن منها، نشد او ردوها، حداقل معادل اون باشد. خب بالاخره مسلمان ما اگر افرادی که میشناسیم سلام بکنیم خیلیه دیگه، ما خیلی ها میشناسیم، به ایمان هم میشناسیم، حالا نسبت به افراد مشکوک محل ابتلا هم نیست. فما لبس انجا بعیل حنید، وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه معروف به سخا و جود هم بودن. وقتی این مهمان آمدن، فورا حضرت یک گوساره بریان شده رو برای اطعام اینها برد. سخی و تب بود و نعم المال صالح للرجل صالح، خودشون ساده زندگی میکردن، اما سخی بودن، مهمان را پذیرایی کردن، اینا امر اخروی است، امر دنیایی نیست. ادبی که قرآن کریم به ما یاد میدهد در این بخشا این است که غذا را باید پیش مهمان ببریم، نه مهمان را پیش غذا. این که الان رسم شده است یه جای دیگه سفره فهم میکنن مهمان را ببرن پیش غذا، این با دعب است ابراهیم سازگار نیست. ملاحظه فرمید وقتی قرآن کریم از نحوه ضیافت است ابراهیم یاد میکند، فهمد فقربه الیهم، نه قربهم الیه، نه اینکه مهمان ها را برده باشه پیش غذا، بلکه غذا را آورده پیش مهمان ها. قربه الیهم، الان تو ضیافت ها در یه اتاق دیگری سفره فهم میکنند، مهمانه ها را ببرن پیش غذا. خب به هر تقدیر این طوری نکشید که یک گوساله چاق کباب شده را بود. چاق بود برای که در بعضی از آیات دیگر دارد که جا به عجل سمین، و هنیز هم که فعیل مری مفعول است، یعنی مهنوز، اون گوشت کباب شده روی سنگی است که با آتش داغ شده باشد. الان بهترین نان میگن نان سنگک است، برای اینکه روی سنگی است که با آتش داغ شده است. بعضی از سنگ ها در ایام تشریق با شمس داغ میشد، اونو میگفتن قدید. قدید در مقابل هنیز است. عارفان هر دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنن، همین است. همین قرمه کردن و ذخیره کردن های رو چیزی میگن قدید، که کار عنکبوت است که سر میکند که تاری بتند و مگس سید کند. خب هنیز یعنی همچه کبابی. جا به عجل هنید، سمین بودنش را در آیه دیگر، تقریب طعام الزیف را در آیه دیگر، کباب شدن روی سنگ داغ شده به آتش رو در این آیه فرمود. فما لبث ان جاء بعجل حنید، وقتی آورد دید اونها اصلا دستشون دراز نمی کنن. فلما را ایدیهم لا تصل الیه، دست دراز نمیشه. اینا مثل که حساب غذا کردن نمیخوام بخورن. از اینجا هراسناک شد، یعنی کی هستن؟ بالاخره مهمان برو میلم نداشته باشد یه مختصری دست دراز میکند، یک گوشه از این غذا را تناول میکند، ولی اینها نه دستشون دراز نشد به طرف غذا. از این حال وجود مبارک است ابراهیم احساس هراس کرد. این که در آیه محل بحث دارد و اوجس منهم خیفتن، نظیر اوجس فی نفسه خیفتن موسی، در درون دل یه هراس و هری میگرفت. در بخش های دیگر هم آیت قرآن دارد که اینا صریحا هست ابراهیم اونا گفت انا منکم وجلون، ما از شما میترسیم، چه قومی هستی؟ مهمان، ما همین غذا خوب را شما حاضر کردیم، شما دست دراز نمی کنی، دست تو می این طرف غذا دراز نمی شد، این چیه؟ اونجا به صراف هم بود انا منکم وجلون، در اینجا دارد که اوجس فی نفسه خیفتن، تصریح نفرمود که ما از شما میترسیم، به این وضع شما وحشتناک است. و اوجس منهم خیفتن، اما اونها احساس وجود مبارک است ابراهیم رو درک کردن. پس ابراهیم عرض کردن لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، ما فرستادگان خدایی و در بین راست طریق شما زدیم، یه پیامی داشتیم و مأموریت ما برای تنبیه قوم لوط است، ما داریم اونجا میریم، ما اینجا آمدیم بین راست طریق شما بزنیم، یه بشارتی هم به شما بدیم و اون این است که شما فرزنددار میشید. اینی که وجود برکه است ابراهیم داد الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، سرش این است، اول اسحاق بود بعد اسماعیل بود و مانند آن. در اون اسنا که وجود مبارک است ابراهیم فرزند نداشت، خدای سبحان فرمود که این فرشتگان از طرف خدای سبحان مأموریت یافتن که به ابراهیم بشارت بدن که هم خدا به شما فرزند میدهد هم نوه میدهد، بالاخره نسلتون محفوظ میماند. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، خب یعنی ما مأموریت نهاییمون به هم زدن اوضاع اون قوم است، این وسط ها که اینجا با شما دیدادنیم برای بشارت است. در صدر این داستان دارد لقد جاء رسولنا ابراهیم بالبشرا، که برای بشارت دامدن. در این اثنا و امرأته قائمتون، همسر وجود مبارکه هست ابراهیم سلام الله علیه در این صحنه ایستاده بود و این گفتگوها را میشنید و از جریان بشارتی که دادن این خوشحال شد که مادر میشود، فزه کرد. حالا بعدا خواهد آمد که این به معنی خنده است یا زهکت به معنی حاضت است که برخی ها پنداشتن به معنی کردن که آیا تام است یا نه، اونم بعد خواهد آمد. خوشحال شد، فمود فبشرناها به اسحاق، خدای سبحان پیامی که به وسیله فرشته ها بست ابراهیم و همسرش میرسند، فمود ما به این همسر بشارت دادیم که هم مادر میشوی هم نوه پیدا میکنی، فرزندی به تو خواهیم داد، پسر است، اسمش اسحاق است و بعد از اسحاق نوه هم پیدا میکنی به نام یعقوب. فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. در این گفتگو خب این در این حال که خوشحال شد دیدی امر غیر عادی است، گفت هم من پیرم هم همسرم، مثل که از زکریا سلام الله علیه وقتی که خبر مسرت بخش فرزند داشتن را دریافت کرد عرض کرد که رب نی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، در دعا هم میشه گفته بود. بعد در اونجا که بشارت دیا گفت و کانت امرأتی آغرا، در بعضی از آیات دارد که به امرأتی آغر، در بعضی از آیات دارد و کانت امرأتی آغرا، اونجا که دارد کانت امرأتی آغرا یعنی الان که همسرم پیر است، اون وقت که در دوران زایمان بود، دوران جوانی یا میانسالی بود، آغر و عقیم بود. این آغرم مثل طالق چون وصف مختص است تابر نداشت، نفهمود آغرتن، یعنی اون وقت که نوجوان بود یا میانسال بود عقیم بود، الان که پیره و کانت امرأتی آغره. جواب الهی بود میگه خواست خدای سبحان برخلاف عادت تحقق پذیر هست. اینجا هم همسرش گفت یا ویلتا اعلدو و انا عجودون و هادا بعلی شیخا. اونجا وجود مبارک زکریا گفت من و همسرم پیریم. اینجا همسر است ابراهیم گفت من و شوهرم پیریم. این هادا شیء عجیب. پاسخ آمد که قالو اتعجبین من امر الله، شما از دستور خدای سبحان، امر خدای سبحان در شگفتی. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، این رحمت خداست که قبل سابقه داشت علم سابقه. مگر نبوت او عجیب نبود؟ مگر اینکه اونا گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم، ما گفتیم یا نارو کنی بردن و سلامن علی ابراهیم، عجیب نبود؟ مگر فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم، عجیب نبود؟ مگر همه اینها توطئه کردن ما مکر اونها رو به خود اونها برگردوندیم و وجود مبارک خلیلمون رو حفظ کردیم، عجیب نبود؟ چه عجبی داره چه بکنید؟ این فرشته ها به سر است ابراهیم گفتن اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. از تورات فعلی نقل کردن که سن است ابراهیم 100 سال بود و سن همسرش 90 سال. تورات که مستحضرید متاسفانه تحریف شده است، به اثبات چیزی که در خصوص تورات باشد و قرآن از اون نامی نبرده باشد کار آسانی نیست. ولی این مقدار از که بالاخره سالمند بودند و فرتود، اما سن یکی 100 سال و سن دیگری 90 سال اثباتش آسون نیست. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، این رحمت الهی که فراوان سابقه دارد. خدای سبحان دو وصف ممتاز دارد که باعث ریزش این برکات است. یکی این که او حمید است، یکی این که مجید است. او حمید است یعنی کارهایی میکند که شایسته حمد و ثنا است، یعنی نعمت ها از اوست. مجد و بزرگواری هم از اوست. اگر بخواهد چیزی عطا کند مجیدانه عطا میکند که با مجد و شکوه و عظمت همراه باشد. این چنین نیست که حالا یه مقداری کم و ضعیف و قلیل عطا بکند، چون خودش اهل مجد است، مجیدانه و با شکوه چیزی عطا میکند، عطاهای بزرگ میده. این همسر با اون همسر خیلی فرق دارد. یه وقت هست بگیم هست فاطمه سلام الله علیها همسر هست امیر سلام الله علیه ماست، این یه جور است. یه وقتی بگیم به این که امرأه نوح و امرأه لوط همسرن که خدای سبحان فهم ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، خب اون همه اهل البیتی که آمدن در اونجا هرگز همسرها مشمول اهل نبودن، با اینکه فرمود کسانی که در کشتر باشن شما هستید و مؤمن هستید و اهل شما هستید، اینها با اینکه همسر او بود اهل او نبود. تا همسر کی باشد؟ بله، خب این دیگه مقام وحیابی تشریعی که نبود که خیلی ها ممکن است این سمت ها را ببینن. حالا مشکلش تو قرآن قوم لوط است که اونها هم فرشتگان را به صورت های زیبا دیدن و حرکت کردن، اونجا مشکل جدی است که بحث می شود. وگرنه برای این زنهای بزرگوار و مردای بزرگوار توسط فرشته ها محضوری ندارد. خب در سوره مبارک احزاب که اهل بیت مخصوص خاندان اسمت به طهارتن، سرش این است که اونجا سابق و لاحق همه زمائر جمع مؤنث سالم است. لا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قول نقولا معروفا و قرن فی بیوت کنه و لا تبرجن تبرج الجاهلیت اولا. همه اینها ضمیر جمع مؤنث سالم است، اما دفعتا این وسط ضمیر جمع مذکر سالم ظهور کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. معلوم است که این کم غیر از اون علیه نه لهن نه بمانند اون است، اونا رأساً بحث دیگری دارن و اینها بحث دیگری دارن. اینه که اون زنها تو این اهل بیت حضور ندارن. نه امسر که از اهل خارج اهل بیتن، ولی تا انه لیس من اهله که بیاید اون از اهل بیرون میبرد. و اون آیه سوره مبارک احزاب اصلا قرینه داخلی دارد، هم سباق دارد هم سیاق، برای اینکه قبل و بعدش ضمیر جمع مؤنث سالم است، خصوص این جمله ضمیر جمع مذکر سالم، برای میشه اینا غیر همان دیگر. خب فرمود به این که خدای سبحان حمید است، مجید است، کاری میکند که موجب هم میشود و با بزرگواری هم عطا میکند. این جریان در بین راه با حضرت ابراهیم سلام الله علیه و همسر او گفتگو شد، تمام شد. فرمود فلما ذهب عن ابراهیم الرعب، چون در اونجا فرمود به این که اوجس منهم خیفتن، در بخشای دیگر قرآن هم دارد که از ابراهیم به اصطلاح گفت انا منکم وجلو، برای که یه افراد ناشناس آمدن و از ابراهیم اونا رو پذیرایی کرد، ولی اونها هیچ دستشون به طرف قضا دراز نشد. این دست به طرف قضا نبردن بوی عداوت و شر میدهد. بعد وقتی معلوم شد که اینا قضا خور نیستن و گفتگو برقرار شد، از طرف خدای سبحان آمدن برای بشارت فرزند و نوه آمدن، دیگه روع هست ابراهیم تمام شد. اما اینکه چگونه هست ابراهیم ترسید، خب مستحضری هر کاری برای اولین بار باعث استراب است، بعد وقتی که رسمی شد دیگه استراب برطرف می شود. اینا به اذن خدای سبحان در امانند، به اذن خدای سبحان منزه از خوفه، برای اولین بار هنوز این صحنه ها را ندیدن و اذن الهی هم نیامده. چونه در جریان هست موسی هم همینطور بود، جریان هست موسی وقتی اولین بار به دستور خدای سبحان عصا را انداخت، القی ما فی یمینک، فرمود یا موسی ما فی یمینک عرض کرد تلک عصای، حضرت فرمود القی ما فی یمینک، بعد به اون صورت مار در آمده، وجود مبارک است موسی خب هراسناک شد و الله مدبرن. خدای سبحان فرمود یا موسی اقبل ولا تخف سنعیدها سیرت هر اولا، دست بزن بگیر بارت اولی برمیگرده. دیگه بعدها برای است موسی عادی شد، دیگه هرگز نترسید. در اون میدان مبارزم قبلا بحثش گذشت که اگر هراسی بود طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه، حراس در این بود به اوجس فی نفسه خیفتن موسی، حراس این بود که مبادا این مردم بین معجزه من و سحر ساحران فرق نگذارن و این قوغا سالاران به مقصد برسن، که خدا فرمود من نمیذارم اونها به مقصد برسن. جریان است ابراهیم هم همین طور است، اولین بار وقتی گروه ناشناسی میآید و دستشون به طرف قضا دراز نمی شود، انسان هراسناک می شود. بعد وقتی اینا گفتن ما فرشته ایم از طرف خدا سبحان آمدیم، دو تا مأموریت داریم، یکی برای شما یکی برای قوم لوط، مأموریت اولشون که تبشیر بود تمام شد، حالا درباره قوم لوط دارن سخن می گوید. فمود فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرا، اون هراس اولی تمام شد، این بشارت رو هم دریافت کرد که هم صاحب فرزند می شود هم صاحب نبه. بعد رو اون لطف و رحمت الهی با این فرشته ها گفتگو کرد که شما رو می خواد برید قوم لوط را عذاب بکنید، اونا را هلاک بکنید، عده زیادی نابود می شوند، از این تصمیم صرف نظر کنید، نرید این کار را نکنید، خواست شفاعت کند. خب شفاعت از هر دارد باید به اذن خدای سبحان باشد یکی، اما مشفوع له هم باید مرتضی مذهب باشد دوتا. اینجا ولو شفیع مأذون هست از طرف خدای سبحان چون پیامبری است بزرگوار، لکن مشفوع له که قوم مذنبن که ما سبقکم به هام عهد من العالمی هم چه کاری خلاف کرده ان، خب اینا مرتضی مذهب نیستن، لا یشفعون الا لمن ارتضا، این که مرتضا نیستن، دینشون مرضی نیست، عقیدهشون پسندیده نیست. لذا وجود مبارک است ابراهیم شروع کرد به گفتگو کردن درباره قوم لوط و جاءت البشرا، اونگاه یجادلنا و فی قوم لوط فتحصل، که این فرستاده ها برای دو مأموریت رسمی آمدن، یکی تبشیر برای است ابراهیم و همسرش، یکی تعذیب نسبت به قوم لوط. اون اولی که پایان پذیرفت، دومی شروع شد. وجود مبارک است ابراهیم یجادلنا فی قوم لوط، چون طبع مهربانانه ابراهیم این بود، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، خودش اهل رجوع الله بود، اهل عنا بود، اهل حلم و بردباری بود و مانند اون. اونگاه ما بست ابراهیم گفتیم اینجا جای شفاعت نیست، یا ابراهیم و اعرزن هازا، از این شفاعت و وساطت صرف نظر بکن، برای که امر تموم شد، ما کافی به وسیله از لوط به اینا مهلت دادی، حجت هم حجت بالغ شد، از این بعد یهله که من حرکن بینه و یهیا من حیان بینه. یا ابراهیم و اعرزن هازا انه قد جا امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، همونطور که در جریان قوم ثمود فرمود وعد غیر مکذوب، اینجا هم فرمود عذاب غیر مردود که تأکید است، اونجا فرمود اون وعید ما حق 100% است، اینجا هم عذاب ما 100%. این تقریبا ترجمه گونه این بخش. حالا برسیم به خصوصیت های تفسیری این بخش انشاءالله. والحمدلله.